بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین و طاهرین و لعن و دائم علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولی عصد جل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوش اومدید به قسمت دیگر از سلسله برنامه های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه ها و شبکه های معاند وهابی و سلفی میپردازد. این برنامه رو میتونید به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولی عصد جل الله تعالی فرجه و شریف و از اپلیکیشن و سایت این شبکه دنبال بفرمایید. عزیزان بیننده با ارسال کد 313 به سامانه 3515 میتونن عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولی عصد جل الله تعالی فرجه و شریف بشند و مباحث رو از طریق بستر مجازی ایتا هم دنبال بفرمایند. امشب در خدمت شما هستیم با برنامه جذاب و برنامه بسیار مستند با کارشناسی استاد عزیز، استاد بهرامی زاد. سلامی خدمتشون عرض خواهیم کرد، برخواهیم گشت در خدمتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید در خدمتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز، ان شاء الله که حال شما خوب باشه. ان شاء الله ایام مبارک شعبان، اعیاد شعبانی همگی به کام شما باشه. ان شاء الله که روزهای بسیار خوبی داشته باشید و مباحثی که مطرح میشه قابل استفاده براتون باشه. ما خدمت شما هستیم.
از شما دو استاد مشکر. بینندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که استحضار دارید، خب در هفته گذشته شبهات مختلفی که از طرف شبکه وهابی وارد شده بود توسط کارشناسان عزیز این برنامه پاسخ داده شد. شبهاتی که حول امامت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و شبهاتی که حول همسران رسول خدا و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از طرف شبکه های وهابی طرح شد، به صورت کامل مستند و مستدل پاسخ داده شد. در این هفته ما با شما هستیم با شبهاتی که رصد شده. امیدوارم که انشالله این برنامه ابتدا مورد رضایت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و سپس مورد رضایت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشه. بینندگان عزیز، انشالله شماره ها زیرنویس خواهد شد، میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از کارشناس عزیز برنامه بپرسید. خب جناب استاد، اگر که نکته ای هست در خدمتتون هستیم، اگر که نیست ما کلیپ شماره 1 رو ببینیم.
کلیپ
شماره 1 رو با هم دیگه ببینیم، برخوریم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
اگر حکم خدا این بود که من باید امامت الهی رو تبلیغ کنم میکردم، ولی از این خبرها نبوده. این صحبت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو در نهج البلاغه ببینیم، میگه والله ما کتمت وشمتا ولا کذبت کذبتا. میگه سوگند به خدا که من یک کلمه از دین خدا رو پنهان نکردم، ولا کذبت کذبتا، یک جمله هم کذب نگفتم. این در نهج البلاغه است، همونطوری که میبینید. خب اینا میگن نه، امامت الهی رو پنهان کرد.
بسیار خب، مشاهده کردید که این آقای ترشابی، این کارشناس وهابی، چه صحبتهایی رو مطرح میکنه و میگه امیرالمومنین طبق نظر شیعیان امامت الهی رو انکار کرده است. در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین اشکالاتی که کارشناسای وهابی و خصوصا همین آقای ترشابی داره، نگاه صرف حدیثی به منابع شیعه است. اینا ذره بین میذارن تو منابع شیعه، یه حدیثی پیدا میکنن که ظاهر اون حدیث به نفعشون باشه، مستند میکنه ایشون استدلال های خودش ها که ائمه علیهم السلام امامت خودشون رو کتمان کردن، حقانیت خودشون رو کتمان کردن، امور دینی رو کتمان کردن، به یه روایتی که در نهج البلاغه و در اصول کافی شریف وجود داره. بعد ایشون میگه که اهل بیت علیهم السلام تو این موارد کتمان کردن و تقیه کردن، در حالی که نگاه نقادانه و نگاه فقاهتی اگه کسی به ادله داشته باشه و مجرای تقیه را توجه بکنه، متوجه میشه که تقیه از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام، از دیدگاه حکم عقل و حتی از دیدگاه روایات شیعه و قرآن، اصلا در اموری که مرتبط با اصل و اساس دین باشه، ضروریات مذهب باشه، اصلا هیچ راهی نداره. دوستان عزیز، دو تا سند، من چند تا سند هستش، حالا ببینیم، یک شا خدمت شما نشون میدم از کتاب القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه، یک کتاب مفصل فقهی شیعه هستش، چندین جلد قواعد فقهیه رو اومده بررسی کرده. خب یکی از مهمترین این قواعد، قواعد قاعده تقیه هستش، جلد 8 صفحه 401. دوستان اگه تصویر سند لطف کنید، جلد 8 صفحه 401، از فقهای معاصر این کتاب رو نوشته. ایشون اومده گفته خب شیعه اعتقاد به تقیه داره، تقیه هم دلیل عقلی داره، دلیل قرآنی داره، دلیل روایی داره، هم از منابع شیعه هم از منابع اهل سنت. خب آیا تقیه در همه موارد جاری میشه؟ اصل دین، اصل توحید، اصل نبوت، آیا اینها قابلیت اجرای تقیه و کتمان داره؟ ایشون در یکی از قسمت‌های کتابش میگه که مواردی که جزء استثناهای تقیه هستش، الجهت الرابعه فی مستثنیات القاعده، اون مواردی که ما نباید تقیه کنیم. مورد دومش ایشون میگه که تقیه اگر اذا ادت الی الفساد فی الدین، اگر تقیه باعث فساد در دین بشه ما نباید اونجا تقیه جاری بکنیم. خب ایشون هم توضیح داده اصل دین مثل چی؟ مثل اینکه یکی از اصول اسلام یا اصول مذهب از بین بره، مثلا ائمه علیهم السلام همیشه تقیه بکنن، بعد این تقیهشون منجر به این بشه که اصلا امامت خودشون همیشه
کتمان
بشه و همیشه مخاطبینشون اونا فراموش بکنن، میگه اونجا جاری نمیشه. یا اون احکام الهی که جز ضروریات دینه، خب مثلا اصل نماز، اصل زکات، اصل خمس، اینا همه جز ضروریات دینه، اونجا بیاد امام علیه السلام تقیه بکنه و این باعث بشه که در طولانی مدت اساس اون حکم از بین بره، اینجا هم اصلا مجرای تقیه نیستش. بعد دلیل هایی که شون میاره خیلی واضحه، میگه اصلا از دیدگاه شیعه، از دیدگاه اهل بیت، از دیدگاه قرآن و حکم عقل تقیه برای چیه؟ خب یه خطر بسیار شدید شما رو تهدید میکنه، شما مجبوری اظهار حق نکنی، خلاف حق بیای به زبون جاری بکنی، مثل حضرت عمار که کلمت الکفر رو گفت. بعد حالا اظهار خلاف اومده شما جاری کردیم، باعث میشه که تو تقویت بشی، اون صدمه جانی و مالی دشمن، صدمه اون شخصی که میخواد شما رو از بین ببره، شمایی که اهل حقید، از بین ببره، صدمش برگرده به خودش، صدمش کلن منتفی بشه. خب حالا شما بیای روی اساس دین خودت، روی اساس مذهب خودت، روی قطعیات مبانی فکری خودت بخوای تقیه بکنی، خب خود به خود این تقیه در طولانی مدت باعث میشه که اصل دینت از بین بره، این موارد اصلا جای تقیه نیستش. بعد خب روایات هم ایشون میاره، موارد متعدد هم میاره. حالا ایشون چون آقای ترشاوی مجرای تقیه رو متوجه نیست، جایی که اهل بیت علیهم السلام تقیه میکردن متوجه نیست، میاد میگه که آره ائمه علیهم السلام اینها کتمان میکردن، در حالی که نه، اهل بیت علیهم السلام به هیچ وجه توی ضروریات و توی مسائل کلانی که اگه اونها همیشه تقیه میکردن باعث میشد که دین از بین بره، اون شعائر مهم مذهب از بین بره، اصلا اهل کتمان نبودن. ببینید برای اینکه ما نشون بدیم که اهل بیت علیهم السلام توی خصوصا مباحث امامتی، اینکه ائمه 12 نفرن، اینکه اسامیشون چیه، اینکه امام برحق امیرالمؤمنین، اثبات بکنیم که اهل بیت علیهم السلام همیشه تقیه نمی‌کردن، من دو تا کتاب خدمت دوستان معرفی میکنم. کتاب اول کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر، یک کتاب فوق‌العاده‌ایه. این کتاب از مهمترین کتاب‌های حدیثی شیعه در بحث امامت، کتاب نویسندش خزاز قومیه، برای قرن چهارمه. ایشون صدها حدیث از طرق اهل سنت اوورده، اون زمان خودش که این احادیث موجود بوده و دشمنان اهل بیت احادیث از بین نبرده بودن، خب صدها حدیث ایشون از طرق امامیه اوورده، از طرق اهل سنت و چندین مورد هم از طرق امامیه اوورده که امامت بر حق ائمه علیهم السلام 12 نفرن و اسمهاشون چیه. ببینید اول کتاب خودش هم ایشون تو همون صفحه 7 فلسفه کتاب خودش که چرا نوشته رو میگه، میگه الان ما در یک زمانی هستیم که دشمنان ناسبی ها به شدت دارن اینها شبهه میکنن، بعضی از ضعفای شیعه خب بعضی هستن از نظر اعتقادی ضعیفن، مطالعاتشون کمه، خب شبهه بشنوه برای شبهه ایجاد میشه. میگه اینها در رابطه با اینکه ائمه علیهم السلام کی هستن، اسامیشون کیه، دوچار شبهه شدن. ایشون اول کتابش اومده گفته من اومدم این کتابو نوشتم از کتب اهل سنت از زبان صحابه، و اون صحابه اطرت پیغمبری که اهل سنت هم به عنوان صحابه قبولش دارن. میگه من روایاتی آوردم که این روایات اسامی ائمه علیهم السلام، ائمه علیهم السلام به صورت صریح توش اومده باشه. خب بعد ایشون اومده صده ها حدیث، اول از عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، ابو سعید خدری، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، جابر، بعد انس، ابو هریره، عمر، عثمان. حالا عمر و عثمان هم برای این آورده که اینا خب گاهی موقع ها به مکر الهی عقاید حق را به زبانشون جاری می کردن. بعد از زید ابن ثابت، زید ابن ارقم، ابی امامه، از ده ها نفر از صحابه ایشون اومده روایات مرتبط با ائمه دوازدهگانه رو آورده. من می خوام خدمت دوستان بگم نه تنها ائمه تغییر نمی کردن، حتی خیلی از صحابه‌ای که رابطه خوبی با امیرالمومنین علیه السلام داشتن مثل ابو ذر و ابو سعید و عبدالله ابن عباس و جابر و اینا هم تغییر نمی کردن. اینها می اومدن چون می دونستن که امامت از اصول و از اساس دینه، می اومدن مطرح می کردن ولو اینکه صدماتی هم به صورت جزئی به اونا وارد بشه. ایشون هم مرحوم خزاز قومی آخر کتاب خودش هم میگه این یک قسمتی از اون احادیثی بود که من برای شما آوردم. بعد میگه که علی حد ایجاز ول اقتصار، در صفحه همون 313 میگه روایات چندین برابر اینه، من یک قسمتش آوردم که آقا بدونن مخاطبین ما شیعیان عزیز، ما صدها حدیث حتی از طرق صحابه و طرق اهل سنت داریم که اسامی ائمه اومده باشه، ولی الان خب این مخاطب ما الان شیعیان هستن، ممکنه اهل سنت بیاد بگه ما این احادیثا برفرض قبول نداریم. خب این از یک کتاب که اهل بیت علیهم السلام به هیچ وجه در بیان اصول عقاید و مباحث مرتبط با اون اصول کلیدی امامت تغییر نمی کردن. خب صدها حدیث توی همین کتاب هست و حتما دوستان ما پیشنهاد میکنیم که آقای حدادی کتاب فوق‌العاده‌ای مطالعهش بکنن. یک کتاب دیگه بازم کتاب خیلی جالبیه از علما و محدثین بزرگ شیعه، از اونایی که اسمشون در تاریخ فقه و اصول و کلام داره میدرخشه، محقق حلی، علامه حلی و محقق حلی. محقق حلی از اون فقها و بزرگان و اصولیون برجسته شیعه است. ما هرچی از عظمت این عالم بزرگ بگیم واقعا کمه. ایشون بیننده های عزیز یک کتابی داره، این کتاب اسمش المسلک فی اصول الدین، خب یعنی روش شیعه در مباحث اصول الدین. ایشون در این کتاب خودش اومده مباحث مرتبط با امامت اهل بیت علیهم السلام هم در یکی از ابواب کتاب خودش بررسی کرده، صفحه 220 ذیل ادله امامت امیرالمومنین علیه السلام. دلیل چهارمش، ایشون در دلیل چهارمش اومده مطرح کرده که همانا امامیه به صورت متواتر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت نقل کردند بر امامت حضرت علی علیه السلام نصاً جلیاً، نصی که دلیل قطعی که هیچ شک و شبهی تو اون دلالتش نیستش. میگه که خب این به صورت صریح به ما در کتابهای شیعه نسلن در نسل طبقه طبقه متواتر به ما رسیده. میگه من قسمتی از این احادیث خدمت شما ارائه میدم. خب کتاب کلامیه، کتاب حدیثی نیستش. خب ایشون اومده برخی از اون روایات ها اشاره کرده، خب روایاتی که نص جلی هستن که ائمه علیهم السلام به صورت صریح، چه امیرالمومنین، چه پیغمبر اکرم، چه ائمه دیگه، اینها اومدن اشاره به خلافت و وصایت امیرالمومنین علیه السلام کردن. خب حدیث اول درباره واقعه یوم الدار که همه دوستان عزیز واقعه یوم الدار میدونید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون نزدیکان خودشا دعوت میکنه، ماجراهاش مفصله. تا اینجا پیغمبر خدا رو به امیر مؤمنان علیه السلام میکنه، میگه یا علی انت اخی و وزیری و وصی و خلیفتی من بعدی، خلیفه من بعد از منی. خب خلیفه دیگه نص بر خلافت و امامته. روایت بعدیش از عبدالله ابن عباس میگه که روایت بسیار روایت جالبیه. اونجا ایشون روایت گفته که خداوند تبارک و تعالی در ماجرای معراج به پیغمبر خودش اشاره میکنه، میگه که ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تو را بر آدمیان پیغمبر انتخاب کردم و از برادر تو حضرت علی علیه السلام به عنوان وصی بعد از تو من انتخاب کردم. خب اینم نص از امام جعفر ابن محمد، امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت نقل میکنه، میگه که حضرت علی علیه السلام جعلته وصیک و خلیفتک. خب خلیفه نسه. خب ایشون، من دوستان اینها را خیلی تکرار براتون نکنم، 20 صفحه روایت آورده ایشون. خب این کتاب دوستان، همین کتاب محقق هلی را حتما برید مطالعه بکنید، المسلک فی اصول الدین، 20 صفحه روایت به صورتی که دلالتش نص صریح باشه، نه حتی نص خفی که نیاز به استدلال داشته باشه. خب ایشون اورده متعدد مطرح کرده، چه از کتابهای شیعه چه از کتابهای برادران اهل سنت. خب آیا اهل بیت علیهم السلام اومدن کتمان کردن؟ نه، صدها روایت در کتب شیعه و اهل سنت پر شده از صدها سند که امیر مؤمنان علیه السلام اومده گفته که حق با منه، من خلیفم، من امامم. خب حالا برای اینکه دوستان عزیز بیشتر آشنا بشن، چند موردم من مستند از کتابهای اهل سنت میارم که این پاسخو به این شبهه کامل کامل بشه. در ماجرای شورای 6 نفره خلیفه دوم، خب خلیفه دوم ایشون ضربه خورده بود، رو به موت بود، اومدن بهش گفتن خب این تکلیف امت رو بعد از خودش مشخص کن. ایشون چند نفر رو به عنوان شورا انتخاب میکنه، حضرت علی علیه السلام، عثمان و چند نفر دیگه را. بعد اونجا امیرالمومنین علیه السلام در تاریخ مدینه دمشق جلد 42 میخوان بیان شور بکنن کی خلیفه بشه. در صفحه 439 امیر مؤمنان علیه السلام، ببینید مقام انتخاب خلیفه است، استدلال امیرالمؤمنین علیه السلام به حقانیت خودش میکنه. راوی میگه که از حضرت علی علیه السلام شنیدم که میفرمود قبض رسول الله، رسول خدا از دنیا رفت و من اعتقاد داشتم که، حالا مستند به حدیث قدیر و صدها حدیثی که پیغمبر گفته بود، آیات و قرآن، من اعتقاد داشتم که من نسبت به این امر خلافت احق الناس هستم، من محق ترین هستم، خدا من انتخاب کرده، پیغمبر منو به اذن الهی انتخاب کرده، اصلا حکم عقلم به نفع منه. بعد ولی مردم اومدن چیکار کردن؟ حول ابوبکر جمع شدم، من اومدم خب برای این که دین از بین نره، برای این که کفر حاکمیت خودشو اثبات نکنه، من از حق حاکمیت خودم بر مردم کوتاه اومدم. خب بعد ایشون میگه که بعد از اون عمر، یک خود ابوبکر بعد از این که انتخاب شد زمان مرگش، اومد یک کسی که اصلا در حد و اندازه های من علی نیست، ایشون جای من قرار داد، منم اومدم برای رعایت مصالح مسلمین اقدام نظامی و برخورد سخت نکردم، تا اینکه عمرم ضربه بهش دادن، الان اومدم مثلا شورای 6 نفره قرار دادن. اینجا امیرالمومنین علیه السلام میگه که به خدا قسم، من ما وجدت الا السیف او الکفر، من یا بایستی اقدام نظامی علیه اینا میکردم یا بایستی راضی می شدم به این که اسلام از بین بره و کفر حاکمیت پیدا بکنه. خب اهم و مهم امیر مؤمنان علیه السلام باشه، امیر المؤمنین که جان خودش را به اسلام داده، آیا حق حاکمیت خودش بر مردم ها میاد با شمشیر از اون قاصبین بگیره و اسلام نابود بشه؟ مسئله خیلی واضحه، امیر المؤمنین علیه السلام میاد از حق خودش گذشت میکنه برای حاکمیت اسلام. خب همین واقعه در صفحه 433 از ابو طفیل هم اومده، همین امیرالمومنین علیه السلام همین اشاره کرده، گفته والله قسم میخوره من نسبت به خلافت حقانیت بیشتری دارم، من احقم، اصلا خلافت طبق آیات قرآن و روایات قطعی برای منه. من اقدام نظامی علیه ابوبکر و عمر و عثمان نکردم به خاطر اینکه مخافت ان یرجع الناس کفارن، من اگه اقدام میکردم حاکمیت کفر برمیگشت، مثل همون اهم و مهمی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کرده. خب نگاه میکنه با عایشه، میگه عایشه اگه قوم تو قریش اگه تازگی نداشت اون عقاید کفرآمیز خودشون، حدیث و عهد به جاهلیه، من خانه خدا رو خراب میکردم، اون بنایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داشت همونا من بناش میکردم، ولی چه کنم که این قوم تو هنوز اون تفکرات جاهلی در ذهنشونه. این یک روایت. خب روایات متعدد دیگه ما داریم. امیر المؤمنین علیه السلام علیه اصحاب جمل احتجاج میکنه. امیر المؤمنین علیه السلام، ببینید بیننده های عزیز، متاسفانه آقای حدادی تو ذهن ما اینجوری جا انداختن که جنگ جمل علت درگیریشون انتقام گیری از خون عثمان بود، در حالی که واقعا اینطوری نیست. کتاب البدع و تاریخ برای مقدسی جلد پنجم ایشون در صفحه 123 ایشون میگه که در ماجرای خروج طلحه و زبیر و عایشه و این چند نفر از صحابه ای که علیه خلیفه برحق امیرالمومنین اومدن خروج کردن، اینها مشکلشون خون عثمان نبوده، در حقیقت اون بهانه شون بوده، مشکلشون این بوده اینها به حضرت علی علیه السلام و قولهم به وجود مبارک مولای متقیان میگفتن لا نرا که اهلا لهذا الامر، علی تو شایستگی خلافت نداری، مشکل سیاسی بود، مشکل خلافت امیرالمومنین بود، اینها خلافت حضرت علی علیه السلام را قبول نداشتن. حالا که خلافت امیرالمومنین علیه السلام را قبول نداشتن، امیرالمومنین برای اثبات خلافت خودش تقیه نکرد، نیامد کتمان بکنه، رو در روی این دشمنان خودش ابوبکر، رو در روی طلحه، زبیر، عایشه و بسیاری از صحابه ایستاد، اونچنان که خود اهل سنت در کتاباشون دادن، کتاب الاعتقاد برای بیهقی، دوستان اگه نشون بدید تصویرها، الاعتقاد برای بیهقی چاپ اول، ایشون میاد صفحه 526 میگه برای ما روایت شده که امیرالمومنین در ماجرای جمل اومد رو در روی اصحاب جمل قرار گرفت، از اونها قسم گرفت، گفت شما را قسم میدم آیا از پیغمبر شنیدید که پیغمبر گفت من کنت مولا فعلی و مولا، استدلال به حدیث قدیر میکنه، استدلال به حدیث قدیر میکنه برای اثبات خلافت و حاکمیت خودش که آقایون طلحه و زبیر و عایشه و فلان و فلان قبول نداشتن. ببینید اینجوری نبوده که اهل بیت علیهم السلام بیان کتمان بکنن. متاسفانه این امثال آقای ترشابی یک دید بسته ظاهر بین دارن، میچرخن یه چیزی ببینن که به خیال خام خودشون این به نفعشون باشه و اینو بیان بلب بکنن علیه شیعیان. حالا پاسخهای دیگه هم هستش، فکر کنم همین مقدار کافی باشه.
بسیار متشکرم، لطف فرمودید. پس مشاهده کردید که خب جناب استاد آوردن اسناد رو که تقیه امری است کاملا شرعی و تقیه تا زمانی است که ضربه‌ای به اصل دین وارد نشود و اصل دین به فساد کشیده نشود. و به صورت مصداقی هم آوردن که حضرات معصومین در جای جای متفاوت به امامت و ولایت خودشون استناد کردن. کلیپ شماره دو رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتون خواهیم بود.
این روایت رو هم ببینید که کلینی در کافی آورده که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه میگه که من بالاتر از خطا و اشتباه نیستم. میگه که در واقع درباره نصیحت کردن و صحبت کردن کوتاهی نکنید. بعد میگه فإنی لست فی نفسی بفوق ما ان اخته، میگه من خودم رو بالاتر از این نمیدونم که من اشتباه بکنم، من انسانم اشتباه میکنم. ولا آمن ذلک من فعلی، در امانم نیستم هر آن شاید اشتباه بکنم. الا ان یکفی الله من نفسی ما هو عملک بی منی، مگر این خدا من حفظ بکنه. ما هم هر انسانی هم در واقع فانما انا وانتم عبید مملوکون، ما و شما همه بندگانی مملوک پروردگار هستیم، در ملک پروردگار هستیم و احتمال خطا داریم، احتمال گناه داریم و من خودم هم بالاتر از خطا و بالاتر از گناه نمیدونم. حالا شیعه بودی انسان نبودی؟ اونا میگن ایشون معصوم بوده و هرگز در واقع دچار خطا و گناه نمیشده.
بسیار خوب، مشاهده کردید، در خدمتتون هستیم جناب.
بله، ایشون که خیلی هم مدعیه میخواد از کتب شیعه عقاید مسلم شیعه را ابطال بکنه. خب آقای ترشابی، حداقل روایت هم یه مقدار دقیق‌تر می‌خوندی، ادامه روایت هم حداقل می‌خوندی. حالا دوستان ببینید، اول من از رو همین روایت جواب ایشون رو بدم. روایتی که ایشون از کتاب شریف کافی استدلال کرد، کافی چاپ اسلامیه جلد 8 صفحه 356، این قسمتشه که امیرالمومنین علیه السلام ایشون میگه که من خودم رو بالاتر از این حساب نمی‌کنم که اهل خطا نباشم، یعنی امیرالمومنین گفته که منم خطاکار هستم علیه بالله. این تیکه را خوند، لستوفی نفسی به فوق ما ان اختعه، ادامش را نخوند، ادامش گفته که ولا آمنو ذالک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک و بهی منی. ادامش تصریح کرده به این که امیرالمومنین علیه السلام معتقد بوده که خطاها، امکان خطاهایی که قرار بوده از قول و فعل ایشون سر بزنه را خداوند تبارک و تعالی کفایت کرده.
یعنی همون خدا،
بله، خداوند تبارک و تعالی به توفیق خودش، به توفیق خودش، به مدد خودش، به موهبتی که به ائمه علیهم السلام کرده، جلوی خطا و جلوی گناه و جلوی اشتباه از اهل بیت علیهم السلام گرفته. این همین حدیث الا ان یکفی الله من نفسی. خب حالا امیرالمومنین علیه السلام چرا گفته؟ خب امیرالمومنین علیه السلام آقا داشتی میگفته که من، حالا عذر میخوام اینطوری من توضیح میدم، یعنی من اگه بخوام خودم رو فقط در نظر بگیرم، منهای امداد الهی و توفیق الهی، من ممکنه خیلی گناه بکنم، خیلی اشتباه بکنم. این داره مقام تواضع و مقام عبودیت محض امیرالمومنین علیه السلام رو نشون میده. میگه من علی اگه خودم باشم، خب ممکنه خطا بکنم، اشتباه بکنم، اشتباه برم، حرف غلط بزنم، ولی من علی به اضافه امداد الهی، توجه الهی باشه، میشم مع الحق، میشم مع القرآن، میشم معصوم. این روایتی که یکی از ادله اثبات عصمت آقای کارنشناس خوند و چی ازش فهمید؟ خطاکاری و عدم عصمت اهل بیت. آقای ترشابی خواهش از شما میکنیم، خب روایات ما رو میخونید، با دقت بیشتری بخونید، اینجوری نیست.
آقا خیلی ادعاش میشه که زبان بله. عربیات عرب رو فوله و دیگه اصلا.
حالا عربیش هم شاید خوب باشه، من ادعا نمیکنم، شاید ایشون دم با سوادی هم باشه، ولی عجله کردن در ردیه زدن به مخالفین، این از اون مواردیه که بزرگان اهل سنت مثل ابن تیمیه و دیگران هم به خطا بیفتن، اشتباه های خیلی بزرگی انجام بدن، یه مقدار با تأنی، یه مقدار با حوصله، یه مقدار با انصاف. حداقل دو سه تا شرح میخواهید به روایات ما استناد برید، برید ببینید، مثلا همین روایات دوستان ببینید، شرحی که علمای ما زدن، شرح ملا صالح مازندرانی جلد 12 صفحه 486، همین فراز ایشون اوورده، فإنی لست فی نفسی بفوق ان اخطا، ایشون اومده گفته این تواضع امیرالمومنینه، اصلا خودش رو ندیده، گفته من علی اگه خودم باشم ممکنه هزار تا اشتباه بکنم، من هیچی نیستم، من اگه خودم باشم خطاکارم، مسکینم، مستکینم، ولی اگه من اون جلوه الهی و توجه هم به خداوند تبارک و تعالی باشه، خدا منو کمک میکنه، خدا نمیذاره اصلا من به اشتباه بیفتم، مثل حضرت یوسف علیه السلام. خب حضرت یوسف که گناه نکرد که، حضرت یوسف ولی خودشو گفت من خودم رو مبری از خطا نمیدونم، ولی اگه امداد الهی باشه، برهان الهی باشه، یوسف علیه السلام به دامن خودشو به گناه آلوده نمیکنه با امداد الهی. همین امیرالمومنین علیه السلام داره میگه. خب شرح محقق خویی، این میرزا حبیب الله در کتاب منهاج البراءه جلد 14 صفحه 158، ایشون هم همین نکته رو اومده گفته اتفاقا این روایت اعتراف به عدم عصمت نیست، بلکه اتفاقا اثبات عصمته. ایشون اومده فرموده. فکر کنم این دوتا نکته درباره مدلول این روایت. بعد خب حالا برفرض محال یک روایتی ایشون آقای ترشاوی گشت پیدا کرد که ظاهرش دلالت بر این بکنه که اهل بیت علیهم السلام گناه میکنن، خطا میکنن. خب ما اینجوری نیست که مثل شما باشیم که اهل حدیث و ظاهرگرا باشیم فقط یه حدیث ببینیم. ما یک نظام فکری و نظام اجتهادی داریم در مبانی فقهی و فکری شیعه. حدیثی که مخالف قرآن باشه، حدیثی که مخالف قطعیات عقلی باشه، حدیثی که مخالف اصول مذهب باشه هیچ ارزشی نداره. خب بعد در نگاه شیعه بحث عصمت هم حکم قطعی عقلا داره، هم آیات متعدد قرآنا داره، هم روایات متواتر داره. یه توضیح مختصری درباره این سه تا استدلال خدمت بیننده عزیز بگم. خب ما میگیم که عصمت یک حکم قطعی عقلیه، خیلی ساده. آیا شما قبول دارید که خداوند تبارک و تعالی حکیمه؟ قبول داریم یا نه؟ اگه قبول نداشته باشید از اسلام خارجید. قبول داشته باشید که خداوند تبارک و تعالی حکمت داره. خب خدا بیاد با حکمتش از یک طرف بگه که شراب نخورید بر فرض، از یک طرف دیگه بیاد بگه که این پیغمبری که براتون فرستادم این پیغمبر الگویه برای شما، هر کاری کرد هر دستوری داد بهش گوش کنید. حالا این خود این پیغمبر بیاد شراب بخوره علیه
ازبه، تناقض در تبلیغ پیش میاد.
بله تناقض در تبلیغ پیش میاد به قول آقای حدادی. خب این آیا عاقلانه است خدا یه اینجور شخصی بفرسته؟ از یه طرف تو قرآنش بیاد بگه که مثلا شراب نخورید، ربا نخورید، پیغمبرش خودش بیاد شراب خوری بکنه و خودش بیاد حرام خوری بکنه. خب این اصلا کوسه و ریش پهنه. این اجتماع امر و نهی، انگار به همزمان یه آدم عاقل به یکی بگی که بشین، همون موقعی که میگه بشین بگو پاشو. خب هیچ، این اصلا خنده‌دار مضحکه. این دلیل واضح عقلی ما هستش. خب دلیل قرآنی ما آیه تطهیره. بیننده های عزیز دقت بکنید، آیه تطهیر سوره احزاب آیه 33، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه قرآن روایات قطعی اهل سنت صحیح مسلم صفحه 1136 کتاب اون باب فضایل اهل بیت علیهم السلام حدیث 24 روایت از عایشه اومده نقل کرده، همون ماجرای معروف حدیث کسا و اون که رسول خدا صلوات الله علیه و آله 5 تن آورد زیر عبای خودش دعا کرد. اینجا خود عایشه میگه که امام حسن اومد، امام حسین اومد، حضرت زهرا اومد، حضرت علی اومد، اینا را پیغمبر برد زیر این کسای خیبری خودش و گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ما با این مستضعفین اهل سنت بحث میکنیم، همون اول اینا رو مثلا این کار نشناساشون یاد گرفتن، میگن چرا ای رافضی خبیث چرا این آیه رو اومدی از وسطش خوندی، چرا این آیه قبلی ها. دوستان ببینید این آیه و قرنفی بیوت کنه هستش، به ما میگن چرا آیه رو از انما خوندی. خب برادر من به شما میگم، شما با سوادتری یا عایشه؟ عایشه از کجا خونده آیه را؟ انما یرید الله. اصلا این یه فراز جمله معترضه است، با قبلش و بعدش کاملا فرق داره. قبلش بیان توبیخیه، ولایت تشریعیه، زمایر همه مؤنثن، برای همسرانه. بعدش هم همین، برای همسرانه. داره دستورات تشریعی خداوند به مخاطبین زن خودش میگه. این وسط کلا جنس عوض میشه، حصر میشه، زمایر مذکر میشه، بیان از روی امتنان و از روی توجه و از روی محبت میشه. ولایت هم دیگه ولایت تشریعی نیست، ولایت تکوینی، خدا خواسته و برده، اذهاب رجس کرده، تموم شده. خب بله ببینید دوستان، این کاملا قبل و بعدش نشون میده که متفاوت از یتی که فرازه. خود عایشه هم همینه میدونسته، ام سلمه هم همینه میدونسته، زید بن ارقم هم همینه میدونسته، ابو هریره هم همینه میدونسته و ده ها صحابیه دیگه اومدن گفتن که این فراز انما یرید الله هیچ ربطی به همسران نداره، فقط برای اهل بیته. خب آیه قرآن صریحه که و یطهرکم تطهیرا، شما را خداوند تبارک و تعالی پاک 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 کرده، از تمام پلیدی ها شما را دور کرده. این دلیل قرآنی ما، دلیل روایی ما معلومه. روایات متواتر ما در منابع خودمون داریم که اهل بیت علیهم السلام اینها معصوم هستند. خب این روایات متواتر من خدمت بیننده های عزیز فقط یک قسمتشو میارم که خود همین فرازم متواتر و ادله متعددی داره. در کتاب کفایت الاثر برای خزاز قمی رحمت الله علیه صفحه 156 همینا دوستان تو نرم افزارا سرچ بزنید که روایت متعدد از معصومین علیهم السلام هست که میفرمایند ما اهل بیت ائمه علیهم السلام مطهرون معصومون، ما پاکیم، ما عصمت داریم و دشمنان ما ملعون هستند. همین دوستان مطهرون معصومون رو شما سرچ بزنید، ده ها حدیث برای شما نرم افزارا بالا میاره. اینم دلیل روایی ما. میگم ما چندین طایفه داریم، من فقط یه قسمتی از اون روایات خدمت دوستان اشاره کردم.
متواتره دیگه.
بله. خب دلیل عقلی ما آوردیم، دلیل قرآنی آوردیم، دلیل روایی آوردیم. برفرض شما رفتی آقای ترشاوی گشتی، فتح الفتوح کردی، اتون شکافتی، اومدی یه حدیث پیدا کردی که این دلالت میکرد که امام ما خطا کرده. خب ما اینا این حدیث شما رو میاریم تو دستگاه اجتهادی خودمون، میگیم یک مخالف قرآن بی ارزشه، دو مخالف عقل قطعی بی ارزشه، سه مخالف روایات متواتر ما هستش و بی ارزشه. شما میخوای مثلا چی برام اثبات کنی که مثلا میری از اصول کافی، اونم به صورت ناقص و به صورت تخته شده حدیث میاری برای ما؟ فکر کنم همین مقدار برای این صحبه کافی باشه.
علی، متشکرم، ممنون. کلیپ شماره 3 رو با هم دیگه ببینیم، برخیم گشت در خدمتتون خواهیم.
معلمی که الله باشه، رب العالمین باشه، ارحم الراحمین باشه، این کتاب هدایت را فرستاد. در این کتاب فرض بفرمایید به ما بگی که آقا این زنبور عسل یعنی این خر یعنی این سگ، همه اینا در قرآن هستا، این سگ یعنی این فیل یعنی این گوساله یعنی این نمیدونم بز یعنی این، بعد در مورد مهمترین قضیه‌ای که سبب نجات انسان به تعبیر آخوندا میشه پشیزی هم بهش ارزش قائل نشده باشه، حالا آخوند باید بره بگرده بگی اینجایی که هود به قومش گفت بقیت الله خیر لکم، اینجا منظورش امام زمان هست. خب این روز قیامت این کتاب مگر کتاب حجت نیست؟ مگر راهنما نیست؟ خب مگر از امام زمان و سیستم امامت چیزی مهمترم هست که برای اثبات امام زمان باید بگی ابراهیم امام شد، برای اثبات امام زمان باید بگی هود به قومش گفت کلاهبرداری نکنید، این یعنی شد امام زمان.
بسیار خوب مشاهده کردید، در خدمتتون هستیم.
بله بیننده های عزیز، عین استدلالی که آقای عقیل مطرح کرد ما علیه خودش میخواییم استدلال بکنیم. بیننده های عزیز، برادر عزیز اهل سنتم، اونی که داری برنامه ما یا کلیپ ما را مشاهده میکنی، این قرآنه. قرآن اومده از ریسترین مسائل مسلمون ها حرف زده، از جزئی ترین احکام اومده حرف زده. قرآنی که خودش گفته من کتاب هدایتم، قرآنی که خودش اومده گفته که من به بهترین شکل مستندات هدایت را برای شما اومدم گفتم، از حمار اومده حرف زده، از گاو اومده حرف زده، از زید اومده حرف زده، خلاصه از عنکبوت اومده حرف زده، از مورچه اومده حرف زده، ریز درشت قرآن اومده مطلب گفته. آیا عاقلانه هست عقل شما که اعتقاد دارید خداوند تبارک و تعالی حکیمه، آیا این عقل شما قبول میکنه که خداوند تبارک و تعالی یکی از مهمترین مبانی هدایت، ارکان هدایت که بحث امامته، از زمان پیغمبر تا روز قیامت هیچ اشاره‌ای بهش نکرده باشه؟ آیا عقلتون قبول میکنه؟ دو تا رویکرد آقای حدادی در اسلام به وجود اومده. یک رویکرد شیعه هست، رویکرد عقل محور. میگه شیعه اولین مخلوق عقله، اصلا خدا با عقل جزا میده، با عقل عقاب میده خدا،
با عقل پرستش میشه.
بله بله، شیعه میگه که قرآن غیر ممکنه در رابطه با امامت چیزی نگفته باشه. خب میگه که ائمه علیهم السلام جعلشون به جعل الهیه، حتما بایستی خداوند تبارک و تعالی امامو انتخاب بکنه و این بحث امامت کلی خودشو در قرآن بیاد مطرح بکنه. خب شیعه از اون اول بعد از زمان وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استدلال چید؟ گفت امامت حضرت علی علیه السلام یک عقلیه، دو قرآنیه. ده‌ها آیه قرآن شیعه صدها سال میاره میگه که ما میگیم خدا در قرآن امامت اهل بیت علیهم السلام رو مطرح کرده. آیه اول الامر هست، آیه ولایت هست، آیه اکمال هست. خب علمای ما ده‌ها آیه آوردن تو کتاب‌ها اینا رو مطرح کردن. اتفاقا آقای عقیل داری حرف شیعه را با زبون خودت میگی، متوجه نمیشی داری چی میگی، ولی داری حرف شیعه را میگی. ما میگیم اصلا بر خدای حکیم محاله که خلاف لطف خداست، محاله بر حکمت الهیه که بیاد همه جزئیات، بسیاری از جزئیات بگه و نسبت به مهمترین بحث هدایت بشر تا روز قیامت چیزی نگه. ما میگیم اینا رو خدا گفته، ولی شما قبول نمی کنی. شما بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دین گمراه شد، شیعه میگه خدا گفته، خدا انتخاب کرده، در قرآن گفته، در بیان نبوی هم گفته، شما چی کار کردید؟ گفت نه، پیغمبر اصلا چیزی نگفت، خدا چیزی نگفت. حالا خدای شاب به امرد شما، خدای ظالم شما، خدای مفرفری شما هیچی نگفته، ولی خدای حکیم شیعه همه رو گفته. چه در قرآن به صورت بیان کلیات، نماز رو کلی گفته، روزه رو کلی گفته، حج رو کلی گفته، جزئیاتش رو با سنت گفته، امامت ائمه را کلیاتش را در قرآن گفته، جزئیاتش به اسم در صدها حدیث توسط پیغمبر مطرح شده. همین کتاب کفایت الاثر مرحوم خزاز قمی که اول بحث ما گفتیم، صدها روایت اسامی ائمه را تا روز قیامت پیغمبر گفته. ما میگیم پیغمبر عقل کله، ما میگیم پیغمبر کل عقله، مثل پیغمبر شما نیست. پیغمبری که خب از دنیا بره، علیاذ بالله، عذر میخوام من اینطوری حرف میزنم، پیغمبری که عذر میخوام آقای حتاری، گفتن این کلمات خدا میدونه برای ما سخته، عقل عمر رسید شورا تعیین بکنه، عقل ابوبکر رسید شورا تعیین بکنه، عقل معاویه رسید یه آدم سگباز و عرخوری مثل یزید خلیفه بکنه، ولی عقل پیغمبر که عقل کله نرسید. خدای ما شیعه ها خدای حکیمه، خدای ما شیعه ها خدایی که یدبر الامور، تدبیر میکنه، مثل خدای شاب به امرد شما که رقاصی میکنه و شکمش بزرگه و میدوبه و مفرفریه و میخنده نیست. خدایی نیست که تجویز ظلم بکنه. خدای ما لطیفه به عبادشه، خدای ما خوبی های بنده خودش را تا جایی که امکان داره براش میفرسته، ولی خدای شما چی؟ بنده رو خلق کرد و ولش کرد به حال خودش، یه آدم سگبازی مثل یزید بیاد خلیفه بشه، بعد بگید خب یزید هم جز 12 تا خلیفه است. یه آدمی که در ابتداییات دین خودش گیره، در واضح ترین مسائل دینی خودش گیره، هیچی بلد نیست، این بیاد بگه من خلیفه پیغمبرم، من خلیفه خودم، نه هیهات. اتفاقا قرآن دستت گرفتی؟ قرآن گستید گرفتی آقای عقیل، تیشه به ریشه فکر خودت زدی. ما استقبال میکنیم از بحثای عقلی، استقبال میکنیم از بحثای قرآنی. خب اینی که ما گفتیم که امامت از مهمترین احکام دینه، خود بزرگان اهل سنت تصریح کردن. کتاب الاستیاب صفحه 969 جلد سومش، خب ایشون روایت نقل میکنه، میگه که خود اهل سنت هم دانن وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفته بود، جسد مبارک پیغمبر رو ول کردن، رفتن تو سقیفه جمع شدن. چرا رفتن اونجا جمع شدن؟ خودشون گفتن، چون گفتن که امامت و خلافت بعد از پیغمبر از اهم امور مسلمینه. خودشون گفتن خلافت رکنی از ارکان دینه. خب خلافتی که رکنی از ارکان دینه کجای قرآنتون اومده گفته؟ ما میگیم در قرآن اومده، از شما میپرسیم کجا اومده گفته؟ آیا قرآن شما اهل سنت، قرآن یکیه ها، ولی اون قرائتی که شما از خدا و از قرآن و از پیغمبر دارید، آیا ارکان دین ناقص گذاشته؟ خب بیاید به ما بگید خلافت ابوبکر کجا گفته؟ خلافت عمر کجا گفته؟ این خدای شما کجا اومده گفته که یک شخصی بعد از پیغمبر به نام ابوبکر باید خلیفه باشه. هیچ جا نیستش. البته خدای شما یه جوریه که امثال یزید و عمر بن عبدالعزیز و امثال مروان و امثال عبدالملک خوناشام و اینا رو میکنه خلیفه، اصلا ککش هم نمیگزه، براش مهم هم نیست. بعد نکته بعدی، اتفاقا ما شیعیان دیدگاه خودمون رو از مهمترین و صحیحترین منابع حدیثی شما اهل سنت ما ثابت میکنیم. خب من یک سند خدمت بیننده های عزیز نشون بدم، کتاب صحیح مسلم، این روایتی که میخوام خدمت شما بگم در صحیح بخاری هم اومده، صفحه 1079 کتاب الرؤیا، حدیث 2273، ماجرای مسیلمه کذاب ادعای پیغمبری کرده. خب مسیلمه مگه چی میگفت؟ زمان پیغمبر مسیلمه اومد شروع کرد با پیغمبر مذاکره کردن. خب مذاکرهش چی بود؟ اومد به پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم گفت اگر ان جعل لی محمدون صلی الله علیه و آله و سلم الامر من بعده تبعته، اگه پیغمبر بیاد خلافتا بعد از خودش به من مسیلمه واگذار بکنه، من مسیلمه مسلمون میشم، از پیغمبر طرفداری میکنم. خب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چی بهش گفت؟ روایت میگه دست پیغمبر یه تیکه چوب بود، اومد جلوی مسیلمه کنار اصحاب خودش وایستاد، رو به مسیلمه کرد، گفت مسیلمه لو سألتنی هذه القطعه ما اعطیتکها، اگه یه تیکه چوب تو از من بخوای، من یه تیکه چوب خشک رو بهت نمیدم، این عصای خشک من بهت نمیدم. چرا؟ ولن اتعدا امر الله فیک، من بحث امامت یه بحث الهیه، از دستور خدا تخطی نمی کنم که این امامت رو بسپرم به تو. مسیلمه من یه تیکه چوب خشک بی ارزش رو بدون دستور الهی به تو نمیدم، تا برسه به چی؟ خلافت، که رکنی از ارکان دینه.
خب ببینید الله دیگه،
بله، امر خداست. این امر خداست، این به دستور خداست. اگه خداوند تبارک و تعالی دستور نده، اصلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قدم از قدم ور نمی داره. خب پیغمبر بارها اومد اینو مطرح کرد، در واقعه قدیر به صورت علنی رسمی و دیپلماتیک و جهانی اومد مطرح کرد. اونجا خداوند تبارک و تعالی به پیغمبرش دستور داد که بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر اون در اون دستوری که در رابطه با حضرت علی علیه السلام را بیا تبلیغ بکن، بیا به علنی مطرح بکن. اونجا در واقعه قدیر دست امیرالمومنین علیه السلام و پیغمبر خدا گرفت، بلند کرد، با بیانهای متعدد، با کلمات متفاوت، تعداد متفاوت، با اون صیغه قسم، با اون اعتراف و اقرار گرفتن، گفت که من کنت مولا فعلی مولا، من کنت انا ولیه فعلیون ولیه، من کنت انا اولا بهی فعلیون اولا بهی. بیانهای متعدد و بسیار زیادی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفته. حالا برای اینکه تکمیله بشه، فکر کنم به شبهه بعدی فرصت نمی‌کنیم. چند دقیقه فرصت داری؟
دیگه تا انتهای برنامه.
خب برای اینکه 5 دقیقه دیگه باشه، اون بیانهایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرده، ما یه موردش رو خدمت دوستان بگیم، چون بحث قدیرم پیش اومد. ببینید بیننده های عزیز، معاویه اومد علیه امیرالمومنین علیه السلام، پیراهن عثمان، خون عثمان رو بهانه کرد، علیه حاکم بر وقت و مشروع اومد بغی و فتنه و فساد کرد، ادعا داشت که حکومت از عثمان بایستی برسه به معاویه، بایستی برسه به خودش. امیر مؤمنان علیه السلام میخواد حاکمیت خودش رو ثابت بکنه، خلافت خودش رو اثبات بکنه، استدلال به واقعه عظیم قدیر خم کرد، اون واقعه الهی که خداوند تبارک و تعالی دستور داد و پیغمبر امیر المؤمنین علیه السلام رو به امامت خودش انتخاب کرد. روایت در مسند احمد ابن حنبل، خب در دیدگاه اهل سنت این مسند خود احمد ابن حنبل گفته روایتی که حجت من این در کتاب آوردم، حنابلن میگن که اول تا آخر این کتاب معتبره برای ما. ایشون در جلد دوم چاپ مؤسسه رسالت این روایت نقل میکنه، صفحه 262 میگه امیرالمومنین علیه السلام وقتی در کوفه بود، حدیث 950، وقتی در کوفه بود در اون میدان رهبه ایشون نشد علیون، یعنی بلند شد اعتراف ازشون گرفت، اونم با قسم. ببینید اعتراف اقرار سید العدل است. شما تو تمام سیستم های حقوقی دنیا برید، سیستم حقوقی اسلام، سیستم حقوقی چین، سیستم حقوقی هند، سیستم حقوقی کشورهای شرقی، سیستم حقوقی کامون لو، سیستم حقوقی رومی جرمنی، تمام سیستم های حقوقی دنیا رو زیر و رو بکنید، اینا همشون گفتن که اعتراف اقرار بالاترین دلیله. داره امیرالمومنین از صیغه اعترافگیری، اونم اعترافگیری در کنار قسم دادن، میگه من شما رو به خدا قسم میدم پاشید بگید اعتراف کنید که در روز قدیر خم پیغمبر خدا منو انتخاب کرد به جانشینی به دستور خداوند تبارک و تعالی. اونجا میگه که خب 6 نفر از این ور 6 نفر از اون ور پا شدن شهادت دادن و گفتن که ما از پیغمبر در شنیدیم که در روز قدیر به حضرت علی علیه السلام میگفت، اول اقرار گرفت پیغمبرم، علیس الله اولا بالمؤمنین، آیا خداوند تبارک و تعالی اولویت بر تصرف نسبت به بندگان خودش نسبت به مؤمنین نداره؟ همه گفتن بله. اولویت خدا را پیغمبر اعتراف گرفت، بعد اعتراف که گرفت این جمله من کنت مولا را متفرع بر این اقرار قرار داد، اومد گفت اللهم، خدایا من کنت مولا فعلی مولا. خب اینجا این به خاطر قرینه اقرار و اخذ اولویتی که رسول خدا از همه صحابه گرفته، ایشون اومده گفته که مولا به همون معنی اولا هستش. اینا هم شیعیان گفتن هم اهل سنت گفتن، اللهم وال من والا و عاد من عادا. خب ممکنه امیرالمومنین دشمن زیاد داشته، خب وقتی که خلیفه میشه بعضیا خوششون بیاد بعضیا بدشون بیاد، پیغمبرم تو اینم یکی از قرائن قطعی دلالت این حدیثه، فکر کنم همین مقدار کافی باشه. خب بعد خب. اون حالا چون بیننده‌های عزیز فردا انتخاباته، ما شبکه‌های خبیث وهابیا که رصد می‌کنیم به شدت حمله دارن به انتخابات میکنن، مردم رأی ندید، رأی هیچ فایده‌ای نداره، رأی باعث میشه که این حکومت تقویت بشه. بیننده‌های عزیز همینی که 4 تا وهابی، 4 تا کسی که خون به خون شما شیعه ها تشنن میان میگن رأی ندید، ما بایستی یه کاری بکنیم که دشمنان خدا به خشم بیان. برای اینکه پوزه این وهابیا رو ما به خاک بزنیم، حتما انشالله به حول قوه الهی برای تقرب به خدا و تقرب به امام زمان علیه السلام میریم رأی میدیم. ببخشید.
تشکرم جناب استاد. تشکر میکنم از استاد بهرامی‌زاد و از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون بودید و با نگاه های گرم خودتون ما رو همراهی کردید. انشالله در این شبهای مبارک ما رو از دعای خودتون فراموش نکنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.